حالا این بیسکویت ها رو که یکی میگفت اگر بدون اینا چجوری درست میکنن هیچ وقت نمیخوره. توضیحاتی که میدادن چی داره اینا، این اون نون خشکا رو که جمع میکنن برن بیسکویت میکنن.
حالا ما حالا یه چیزی یه ماده کوینا هست، من سر اون قضیه الان چند سال نمیخورم.
نه ما از اونا مصرف نمیکنیم، حتی تو خونم بچه‌ها گاهی وقت بچهای کوچیک میرن عموما مصرف نمیشه.
دل استرا که از مالش داره.
بله بله. بله اینا رو که
مثلا بعضی از اسپید ما گفتن ما رفتیم کنیم کارخونه ها داریم، گفت فقط یه برند بود که داشت درست تولید میکن، همه بهشون بازم اینا هم مشکل دارم داریم تو بازار. بعد توی این بیسکویت ها هم اون مالت توی این بیسکویت ها یه چیز مثل اصاره مالت، این همچین چیز نتنش اصاره مالت. من سر این قدرت از بای بازر پرسیدم، گفتن که اگر همون باشه که از اونا گرفته باشن، مثلا اون اگه من چیزی که اشتباه میگم گفتن نجاستش میمونه ولی این مسکر بودنشو رفع میکنه، نجاست همچنان مثلا میمونه. خب اگه همون ماده رو میریدن توی بیسکویت ها هم برای مخمر شدن و چون بالاخره یه خمیری داره گفتش که شاید مشکلی داره باشه.
نه اینا رو دم باید احتیاط کنه. فلینظر الانسان الی طعامه، یک بخشش همینه دیگه، نظر همینه، دقت کنه. برای خوردنی ها اثر اول رو داره تو هم جسم انسان هم روان انسان. چه ضرورتی داره آدم آره اینا رو بخوره؟ دیگه حالا بچه ها رو حریفشون نمیشی باید کنه، خب خود آدم که مجبور نیست. بچه های کوچک گاهی چرا خب اونو بگه سلام برای که احمد الله ما بفرمایید، دعا رو بفرمایید.
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. بعدش میریم بحث بیع رو انشالله. الان کجا رسیدن اونو؟ بریم بحث بیع رو بخونیم اگر انشالله فرصتی شد از آخر بیایم قسمت رو بخونیم. همش مهمه ولی بحث بی بالاخره اهمیتش نسبت به اینا بیشتره. اهم مهم که بکنیم محدوده بی رسونده بشه تا محدوده. اینجا مسئله مجزاییه، بر فرضم نرسیم باز اونا لطمه نمیخوره. اما اونا اگر ناقص بمونه خب ناقصه دیگه. انشالله حالا برسونیم صفحه 200 انشالله میریم بحث بی. ثم الزمان هل یثبت به مجرد تصدق و اجازته رافعتون او یثبت به رد من حین رد او من حین تصدق وجوهان. خب مرحوم شیخ انصاری آخر کار قائل شد به زمان دیگه. اگر جایزه گیرنده بعد از یأس صدقه داد زامنه، مطلقا هم قائل شد به زمان. چه یدش ید زمان بوده از اول، چه زمان نبوده قائل به، چه ید زمان نبوده قائل به زمان شد. بحثی که الان داریم اینه که مبدأ زمان کیه، یه بحث جدید. آیا زمان که بر این شخص بیاد از زمان صدقه میاد؟ این شخص ضامنه، منطقه اگر مالک پیدا شد و اجازه کرد صدقه را، زمان ساقط میشه. یک احتمال، احتمال است بگیم نه، این صدقه که داد زمان نیست، اگر مالک پیدا بشه و صدقه را رد کنه زمان میاد. رد صدقه باعث زمان تو میشه. حالا تو بنابر این هم باز دو احتماله، حالا که رد کرد زمان آمد نسبت به تو، زمان از زمان صدقه میاد یا از حالا میاد؟ از زمان حالا که رد کرده، ممکنه رد رو از ابتدا قائل نباشیم، بگیم زمان رو از ابتدا قائل نباشیم، بگیم از زمان رد مالک صدقه را زمان میاد. اما به اصطلاح رد کاشفه، رد کشف کنه از این که تو ضامن بودی از زمان صدقه. میگه سه احتماله. حالا این سه احتمال میره سراغ مقام اثباتش. من این سه احتمال ثبوتی، ادله این سه احتمال تو مقام اثبات چی میتونه باشه؟ ثم زمان که گفتیم هست، هل یثبت به مجرد تصدق و اجازت المالک رافعه، رافعتون لزمان، که تو صفحه 194 و 195 اینو مطرح کرده بود. آخرین خط 194 الا ان یقال و خط اول 195 اینو مطرح کرده بود، انه ضامنون به مجرد تصدق و یرتفع به اجازت المالک. یک احتمال. دو، او یثبت زمان برد، نه به صدقه. رد، رد مالک، مالک وقتی پیداش میشه صدقه رو رد میکنه، زمان میاد. منتها حالا رد که مثبت زمانه، رد و صدقه توسط مالک که مثبت زمانه، آیا رد ناقله یا کاشفه؟ بگید سبب، تعبیر دقیق تر به کار ببرید، سبب زمانه یا کاشف از زمانه؟ من حین رد، اینو میگیم، میگیم رد و صدقه سبب زمان، زمان میاد از حین رد یا از حین تصدق. حالا رد میکنه، تو 6 ماه قبل صدقه دادی، مالک حالا پیدا میشه رد میکنه، تو زمانت از زمان تصدقه که رد بشه کاشف. سه احتمال وجوهان، سه احتمال. اثر عملی این سه احتمال هم روشنه چیه؟ اینا کاملا اثر عملی داره دیگه. اگه قائل باشیم زمان از زمان صدقه آمده، او اگر پیداش بشه و اجازه کنه، زمان ساقط میشه. قهرن این صدقه دهنده الان که صدقه داده مشغول الذمه است، بخواد بمیره باید وصیت کنه که من یه همچی بدهی دارم، ورثش باید از اموالش به مقدار او کنار بگذارن چون او جز دیونشه. اگر ما زمان رو از زمان صدقه بدونیم اثرش اینه. اگر زمان بگیم به رد میاد نه به صدقه، خب نه دیگه، ورثه لازم نیست کنار بگذارن، اموال رو همه رو تقسیم کنن. اگر پیدا شد و رد کرد، اون وقت موظف میشند بپردازن اون بدهی رو از اموالی که قبلا از این مالک گیرشون اومده، از اون مورثشون گیر اومده. تازه نه، دویون رو بعد از اصل مال پرداخت، دویون رو بعد از اصل پرداخت بشه. تازه اگر رد رو کاشف بدونیم، اینا رو خیلی دقت کنیم. مرحوم شیخ انصاری آثار شرعی سه احتمال رو نمیگه، ما سه تا بحث داریم. یکی خود احتمالات که بیان شد، یکی آثار شرعی این احتمالات، یکی ادله این احتمالات. شیخ دو مطلب رو مطرح کرده، یکی خود سه تا احتمال رو، یکی ادله سه احتمال رو. آثارش رو نفرموده چون آثارش تقریبا با دقت مشخصه چی هست. ببینید ما اگر بگیم زمان به رد میاد، اینجاشو خیلی دقت کنید. مالک پیدا شد، صدقه رو اجازه نکرد، رد کرد. حالا او صدقه دهنده ضامن میشه. منتها زمانش از حالاست یا زمانش از زمان صدقه است که 6 ماه قبله کشف کنه رد از زمان و وقت. ثمره همین دوتا رو دقت کنید. ثمره همین دوتا چیه؟ اگر بگیم زمان کاشفه، رد کاشفه، رد کاشف از زمان، از زمان صدقه است. ورثه اموال رو تقسیم کرده بودن، خود او مرده، او صدقه دهنده، فرض بکنید صدقه داد و مرد، ورثه‌اش هم اموال رو تقسیم کردن. حالا مالک پیدا شده، رد میکنه صدقه رو، قرار رد کاشف باشه. ورثه اون اموال میت رو تقسیم کردن، اموال صدقه دهنده رو، خب الان باید از جیب خودشون بپردازن بدهی رو، چون اینا وظیفه شونه که از ترکه بدن. ترکه اگر هست از همون بدن، اگر نیست جیبشون باید بدن. اما اگر رد را سبب بدانیم، خوب دقت کنید، نه کاشف، صدقه سبب زمان نبوده، رد سبب زمان بوده. ردم به نحو کاشف سبب نیست، به نحو ناقل سببه. زمان به رد میاد، از زمان رد. اینجا ممکنه بگیم بر ورثه واجب نیست از جیبشون بدن. اگر دادن فبه ها، ندادنم معصیتی نکردم. چون ورثه موظف بدهی های میت رو از مال خود میت بده. اگر میتی بدهی داره، مال نداره، بچه‌هاش لازم نیست جیبشون بدهی پدرشون رو بدن. بله یه وقت هست که دین برگردن پدرشون بوده، اموال رو تقسیم کردن، خب باید الان بپردازن. اگر فرض بر اینه که رد سبب زمانه، پس تا الان که او پیداش نشده و رد نکرده، زمانی نبوده. بله اون ما تا غیر مدیونن، ورثه موظفن دیون زمان موت میت رو از اموالش بدن. او ما تا غیر مدیونه، در دو صورت ما تا مدیونن، در یک صورت ما تا غیر مدیونن. دو صورتی که ما تا مدیونن، یکی زمانی که وقتی که زمان رو از زمان صدقه بدونیم، یک وقتی که رد رو کاشف بدونیم. این ما تا مدیونن، ورثه موظف بودن از ترکش کنار بگذارن، حالا نگذاشتن از جیبشون بدن. اما بنابر سومی ما تا غیر مدیونه، ثم ثبت دینی، او دیگه وظیفه ورثه نیست که بپردون از جیبشون. وقت زمان ایجاد میشه بعد دیگه به گردن اوست. او میگن اگر کسی مرده و بدهکار اموالی هم نداره، دیگران که بچه‌هاش حتی واجب نیست جیبشون بدن، اگر دادن خب فبه ها، ندادن هم که به گردن او میمونه. حالا دیگه چون حساب این که شارع خودش گفته بود تو صدقه بده، اجازه داده بود صدقه بدی، البته همون شارع هم حکم کرده که اگر پیدا بشه مالک رد کنه صدقه رو، ردش باعث زمان تو میشه. زنده باشی باید بدی، بدهکار میشه. مرده باشی میگیم به علت اقتضا، به علت اقتضا. شارع اقامت نمی کنه دیگه، چون معنا نداره که این وضعیت اتفاق بیفته اقامت هم بکنه. نه آخه مدیونن مرده، فرض بر اینه که دین می‌گردند. خب نه، ببینید اگر مالک پیدا بشه رد کنه، رد را سبب زمان بدانید نه کاشف، زنده باشی وظیفه داری بدی، ندیم و عاقبی. حالا اگر مرده بود چی؟ میگه من اونم زمان اگر برگردن اون مرده بیاد دیگه عقابی قطعا نیست. این را میگه مدلول اقتضایی عدله. عرض بکنیم که مؤاخذه اخرویش هم به قرینه عقلیه رفع میشه. زمان در این حد هست که اگر ورثه بدن به عنوان بدهی میدن، ورثه اگر جیبشون بدن ندن هیچی دیگه. زمان یک اعتبار اشتغال ذمه است. شارع اون میت را الان مشغول ذمه حسابش میکنه. اثر شرعی به نام عقوبت و مؤاخذه هم نداره عملا. فقط یک موضوع درست میکنه برای اینکه اگر ورثه بخوان بدن تحت عنوان پرداخت بدیه پدرشون بدن به ثواب ببرن. نه اینا نیست، اونا که همون عقوبته. این که از ثوابای آدم وردارن بدن به او، این که همون عقوبته. گناهاشو بیارن، خدا به لطفش او رو راضیش میکنه، از تو هم کم نمیکنه، به اون میده. همین این که میگه مدلول اقتضایی عدل اینه، یعنی همین، یعنی نذارید کباب بشه. وقتی شارع میگه تو صدقه بده، خودش میگه اگر مالک پیدا بشه رد کنه، رد سبب زمان تویه، ولو تو مرده باشی. قهرن این بیچاره به قول شما کباب میشه. میگیم نه دیگه، به نوبت به کبابش نمیرسه، چون ادله مدلول اقتضایی داره. اونجا البته خدای متعال خودش اون طلبکار رو راضی میکنه. نه هیچ ملازمی نداره با زمان. حکم شرعی زمان هست. اونتا عرض میکنیم ورثه موضوع میمونه برای پرداخت ورثه از جیب خودشون یه ثواب ببرن. میگن پدرمون بدهکاره، اعتبار بدهی میشه، زمانن بدهی اعتبار بدهی میشه. متو این بدهی حالا به وجود اومده، بله، این بدهی اشتغال ذمه.
خب این چه اشتغال ذمه ای که عقاب نمیشه، خدا مرتفع میکنه،
چون بر اساس ضوابط شرعی پیش رفته و این زمان اومده، میگیم که عقوبت معنا نداره باشه. و اینم اگه زنده بود باید میداد، حالا که مرده میگیم خب عقوبت دیگه. اینو مدلول اقتضاییش میشه. حالا میره سراغ مقام اثباتش. دقت کنید، وجوهون من دلیل الاتلاف والاستصحاب. این من دلیل الاتلاف والاستصحاب وجه اینه که از زمان یثبتو به مجرد تصدق و اجازته رافعه. زمان رو بگیم به مجرد صدقه ثابت می شود، اجازه رافعه. دلیلش من اطلف مال غیر فهو له ضامنون. این اقتضاش چیه؟ اقتضاش اینه که از همون زمان که صدقه دادی زمان بیاد. و استصحاب، البته استصحاب در اونجایی که ید زمان باشه، فقط اونجاش. دلیل الاتلاف هر دو رو میگیره. استصحاب مال جایی که ید زمان باشه، گرفته بود به قصد تملک بعد فهمید مال غیر. این دوتا وجه مجرد تصدق و اجازت و رافعه. و من اصالت عدم زمان قبل رد. اینو دقت کنید، این وجه اینه که زمان به رد بیاد. نه به رد، از اون زمانی که مالک پیدا شد و رد کرد. حالا عرض میکنیم، بله، به ترتیبه لفونش مرتبه، به اصطلاح لفونش مرتبه. این من متون دوتای اول وجه زمان از زمان تصدقه. این من که من دومه، وجه زمان از زمان عقد، از زمان رد، از زمان رد. حالا بیانش اینه، اصلی داریم تو باب استصحاب به نام اصالت و تأخر الحادث. یه استصحاب، یک از سغریات استصحابه، دقت کنید کبراش رو دقت کنید که بر اینجا تطبیق بشه. مکرر گفتیم سعی کنید تو استدلال ها اول مطلب کبروی رو لحاظ بکنید بعد بیاید روی سغرا. اگر اصالت و تأخر الحادث، اگر امری قطعا حادث شده، اصل حدوثش برای ما یقینیه، اون تا زمان حدوث شو نمیدونیم. آیا مؤخر بود یا مقدم بود؟ حالا ما اینجور مثال میزدیم تو بحث اصولی، میگفتیم وارد خانه زید میشی میبینی زید مرده، اصل موت یقینیه، اون تا آیا ساعت 7 صبح مرده یا 1:30 شب؟ معلوم نیست. میگن شما تا ساعت 7 استصحاب عدم موت کنید، استصحاب بقا حیات. این ساعت 1 مرده باشه، خب ساعت 7 هم مرده است دیگه. اما ساعت 7 مرده باشه، از 1 تا 7 زنده بوده. در این مدت موت امر حادثه، مسبوق به عدمه، حالا سابقه حیاته. استصحاب عدم موت کنید الی زمان الیقین بالموت، قبل از اون مجرای استصحاب عدمه. اینو بهش میگن اصالت و تأخر الحادث، امر حادثی که زمان حدوث شده نمیدونید، بنا بگذارید بر زمانی که یقینا در اون زمان حادث شده، او قبلیاش که مشکوک الحدوثه بس محکوم به عدم حدوث کنید. حالا بحث ما زمان بگردن این صدقه دهنده میاد، اما از زمان صدقه میاد یا از زمان رد؟ قدر یقینی زمان رد دیگه، اصالت و عدم زمان قبل رد، یعنی از زمان صدقه تا زمان رد رو اصالت و عدم زمان اجرا کنید، اصالت و عدم حدوث زمان. بگید زمان از زمان رد آمده، یثبت الزمان بر رد، قهرن من حین رد دیگه، به رد آمده و از حین رد آمده. و من ظاهر روایت المتقدمه فی انه به منزلت لغته، ببینید خوب توجه کنید، این رو بگیم وجه سومیه، به نظر میاد این وجه سوم حساب نشه. یه روایتی داشتیم که میگفت این به منزله لغت است. خوب توجه کنید، در مورد لغته روایات تعبیرش اینه، میگه اگر مالک پیدا شد اینجوری بگیم به این بیان بگیم بشه وجه سومی، به این بیان میگیم آخه توضیح نمیده شیخ. میگه روایت میگه این منزله لغت است، از این میخواد وجه سومی رو بگه. اگر مالک پیدا شد، روایت میگفت اگر مالک پیدا شد غرامت خواست، غرامت بهش بده، ثواب صدقه برای خودت. خب این ثواب صدقه که برای خودته، ثواب از کی برای خودته؟ از اول برای خودته دیگه، قرار نیست ثواب تو این مدت مال او باشه از این بعد بشه مال تو و غرامتم بگیره. اگر صدقه ثوابش برای تویه، برای توی صدقه دهنده، به ضرورت ثواب از زمان صدقه برای خودت نوشته میشه. اگر ثواب صدقه برای توی صدقه دهنده است، از زمان صدقه برای تویه. چرا؟ چون ای که پیداش میشه سر و صدا را میندازه میگه چرا مال منو صدقه دادی غرامت بده، اصلا مناسب حال این نیست بگیم تا حالا ثوابا مال تو بعد از این. یا اصلا میگه تو بیخود کردی مال منو صدقه دادی، از اول راضی به صدقه نیست، صدقه رو قبول نداره. وقت چجور بگیم ثواب برای اینه؟ ثواب از اول برای خودته، پس تو هم غرامت باید بدی به او، ضامن برای او از اول، از زمانی صدقه دادی. لذا به همین نحوی گفتیم لفونشت مرتب. این من ظاهر روایت المتقدمه فی انه به منزلت لغته، روایت حفص. البته روایت مربوط به ودیعه بود، ولی خب قرار از او تعدی کنیم، گویا تنقیح مناطی از هر طریقی تعدی کنیم به جایزه. اینا رو دیگه خودتون باید لحاظ بکنید. روایت متقدمه که پاورقی میگه، روایت حفص صفحه 187، آدرس پاورقی اشتباهه، صفحه 187 حاشیه رقم 4. روایت حفص مربوط به ودیعه بود، ولی قرار از ودیعه به اینجا هم تعدی کنیم، حالا رو تنقیح مناط و القا خصوصیت. و این مهمه، این مهمه که این روایت میگه اگر غرامت خواست غرامت بهش بده، اجر برای تو. این اجر که برای تو هست، اجر از کی برای توی؟ از اول. قهران غرامت هم که میدی باید غرامت از اول رو بدی، چون مقابل همه. ثواب که مالکی بوده، حالا این دیگه میشه امر اخروی. بالاخره این مدت مدیدی ثواب در این مدت مدید برای او باشه. مهم تو این غرامت است که اگر قرار غرامت رو بدی از زمان صدقه، از زمان صدقه تو الان تو ضامنی، حتی منافعی را که فوت شده در این مدت باید بدی. بله، ببینید یک گوسفندی جایزه گرفتم، بعد از یأس از مالک صدقه دادم، این گوسفنده در این مدتی که صدقه دادم، یک سال صدقه دادم، چند تا بره آورده برای اون فقیری که اینو صدقه دادم بود. الان مالک پیدا میشه رد میکنه صدقه رو، من پول گوسفنده رو و پول بره هاشم باید به این بدم، چون زمانم از او وقته. اگر زمانم از او وقت باشه، ضامن عین و منافع همم. بله، نما تابع اصله، نما تابع اصله در زمان. اگر عین رو ضامن بودی، نما چم ضامنی. البته خب میگه به همین مقدار تو ثوابم باز برای توی، ثوابم از اول برای توی. پس بشه لفونش مرتب. چون ثواب مقابل غرامته، نمیشه بگیم ثواب در این مدت برای او، وقت پولش هم بگیره، او هم پول گوسفندش رو میگیره، هم پول براهاش رو میگیره، در این مدت یک ثوابی هم برده. این که جمع بین عوض و معوضه، خیلی خوشبالش میشه بگن بله. او بگه اگر پولش رو میخواد پولش رو بگیره بره پی کارش. از اول راضی نبوده. قهرن اگر قرار این صدقه باشد و از اول مال فقیر شده باشه، این اجری داره، اجرش قهرن برای او نمیتونه باشه. بگیم با این قرائن حالی یک اون نشون بده، آخه معلوم نداره بگیم من تا حالا راضی به صدقم از این به بعد نه. تو اگر راضی باید همش راضی باشه، راضی نیست هیچ چیز. بله؟ او بر فرض پیدا نشدن مالکه. بله، وظیفه فعلی منه او پیدا نشه، یا پیدا بشه رضایت بده. اگر پیدا بشه رضایت بده، خب بله، از اول ثواب برای اویه. اگر رضایت بده، وقتی رضایت نمیده از اول ثواب برای او نیست. پس قهرن تو هم باید از اول برای او خسارت بدی.
به مجرد تصدق و اجازه
نه ببینید، اگر بگیم خود صدقه سبب زمانه، صدقه که دادی الان مدیونی، الان مدیونی، الان اگر بخوای بمیری ورثت اطلاع ندارن، باید اطلاع بدی که بگیم چی بدهی دارم. ورثه هم باید از اصل مال تو بگذارن کنار، از اصل مال نه ثلث. اما اگر بگیم نه زمان به ظهور مالک و رد صدقه پیدا میشه، نه تو الان بدهکار نیستی، الان که صدقه دادی بدهکار نیستی، لازم نیست ورثت بگی. اگر مردی و او پیدا شد و بعد از مرگ تو رد کرد، او وقت زمان به رد میاد. حالا رد قرار کاشف باشه یا ناقل، اگر کاشف باشه باز گفتیم مثل صورتی میشه که زمان از زمان صدقه بوده. البته تو دیگه بدهی حسب ظاهر نداشتی، حالا معلوم میشه داشتی، کاشف یعنی این، یعنی حالا معلوم میشه بدهی داشتی. آخه روایت حفص رو میگیم، اون روایت روایت حفصه. بله راجب ودیعه بود، اما گفتیم دیگه اگر قرار باشه از روایت حفص تو مان عنوفی استفاده کنیم، یا باید تنقیح منات کنیم یا القا خصوصیت. بله خب بله، ولی راجب ودیعه میگه، ودیعه رو میگه مزلت، اما جایزه هم همینجوره، میگیم از جایزه هم خواست، اینم همونجوره به منزلت لغت هست. و در لغته، و در لغته دیگه میدونیم که وقتی که رد میکنی باید غرامت رو برای او بدی و اجر برای خودت بیاد، اجر از اول برای خودت میاد در لغته. اینا رو که اصلا همونجا هم قبل از این که بعد از این که فرمود به منزلت لغته، ادامهش توضیح داد خود امام، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين القرم والاجر فان اختار الاجر فالاجر له وان اختار القرم قرم له وكان الاجر لك له بر مصد كل اجر. پس قرن کل عین و نماعاتش هم باید به او غرامت بده، بشه لفونش مرتب. این مطلب اول بحث امروز که مبدا زمان سه احتمال، ولو مات المالک. مطلب دوم، گوسفندی که ما جایزه گرفتیم یا فرشی جایزه گرفتیم صدقه دادیم، زمان به گردن ما آمد، حالا به هر نحو، به صدقه زمان آمد، به رد آمد، مالک خودش پیدا نشد هیچ وقت. وقتی فردی اومد ادعای مالکیت کرد و ثابت کرد که اون جایزه دادی مال ما بوده، این خود مالک زمان صدقه نبوده، وارثشه. خود مالک مرده بود قبل از اینکه اطلاع پیدا کنه برای اینکه مالش پیش ما بوده و ما صدقه دادیم. بچه هاش اومدن میگن مال پدر ما بوده، تو به تو جایزه دادن، تو صدقه دادی، و ثابت هم بکنن. لو مات المالک، آیا ورثه میتونند مثل پدرشون یقه این متصدق رو بگیرن؟ پدرشون میتونست، ورثه میتونن. باز بحث خیلی جالبیه، دقت کنید، بحث کاملا فنیه. آیا ورثه مثل خود مالک میتونن یقه صدقه دهنده رو بگیرن، خسارت بخوان؟ خود مالک میتونست اگر مرده. البته یه وقت هست که قبل از مرگش میفهمه که مالش دست ما بوده، اجازه میکنه صدقه رو، اینجا که دیگه ورثه نمیتونن چیزی بگن، بعد میمیره ورثه نمیتونن. اما او پیداش نشده بود، اصلا مطلع نبود که فرشش جایزه دست ما بوده و ما هم بردیم صدقه دادیم، و مرد بعد ورثه مطلع میشن که بله فرش پدرشون پیش ما بوده و ما صدقه دادیم. اینا حالا میان مطالبه میکنن، میتونن مطالبه کنن؟ خیلی دقت کنید قبل از اینکه جواب به جواب این مسئله بپردازیم، این مقدمه رو دقت کنید. ما دو رقم جواز، جواز رجوع تو فقه داریم. دو رقم جواز رجوع تو فقه داریم. بخوایم با مثال بگیم اینجوری میشه. یک جواز رجوعی در هبه، یک جواز رجوعی در باب خیارات، بیع خیاری. ببینید، اگر یک کسی خونه‌شو به ما فروخته، برای خودش 6 ماه خیار قرار داده، خیلی دقت کنید، این مقدار کن پیش میره اما بحثو خیلی جالبه. یک کسی خونه‌شو ما فروختهش، برای خودش 6 ماه خیار قرار داده، در این اسنا میمیره، بلا شک ورثش میتونن بیان اعمال خیار کنن، خونه رو از ما پس بگیرن. جوری خودش میتونست، بچه‌هاش هم میتونن. چرا؟ چون این جواز پس گرفتن، جواز پس گرفتن حقی بود، خیار بود، این به ارث میرسه. اما یک جواز پس گرفتنی داریم، جواز پس گرفتن حکمی، این تو باب هبه است. یه خانه ای را زید به ما هبه کرده، تا خودش زنده است میتونه بیاد پس بگیره، اگر بمیره ورثش نمیتونه بیان پس بگیرن. در هبه اگر واحد بمیره ورثه نمیتونه پس بگیره. علت چه اینه که جواز رجوع در هبه حکمیه نه حقی. جواز رجوع حکمی به ارث برده نمیشه، احکام به ارث برده نمیشه، حقوق به ارث برده میشه. لذا انشاءالله تو اول جلد 5 مکاسب مفصل به این مسئله خواهید رسید که فرق حق و حکم چیه. ما جواز رجوع حقی داریم، حکمی داریم، ماهیت اینا فرقشون چیه، آثارش فرقش چیه، اینا مفصل تو ابتدای جلد 5. این مقدمه. حالا دقت کنید بحث خودمون، آیا ورثه میتونن بیان مثل خود مورث تا زنده بود میتونست بیاد از ما صدقه دهنده خسارت بگیره؟ حالا خودش مرده، قبل از اینکه اطلاع پیدا کنه ما صدقه دادیم، بچه هاش میتونن بیان مثل پدرشون پس بگیرن؟ بستگی به این داره که این جواز رجوع مالک به من متصدق صدقه دهنده جواز رجوع حقی بوده، خب به ارث میرسه، بله بچه‌هاش هم میتونن بیان بگیرن. یا جواز رجوع مالک به من متصدق حکم شرعی بوده نه از حقوق، که اگر اینجور باشه ورثه نمیتونن بیان بگیرن. حقوق احکام که به ارث نمیرسه، احکام به ارث نمیرسه. ببینید میگن دارایی های انسان به ارث میرسه. دارایی ها یکی اعیان، خونه، زمین، ماشین، یکی منافع سکنای خانه، خانه رو اجاره کردی تا یک سال، منافع این خانه مال توی مستاجره، بمیری این منافع میرسه ورثت. یکی از دارایی هم حقوقه، حق تحجیر داره، حق شفعه داره، به ارث برسه، حق الخیار داره، به ارث برسه. اما احکام که به ارث نمیرسه، احکام جزء دارایی های انسان نیست. تو محکومی، نه ذوالحق. واهب محکوم به جواز رجوعه، نه ذوالحق. جواز رجوع زمامش دست خود شارعه. میگن فرق حق و حکم اینه. جواز حقی او جواز است که شارع اعتبار کرده، زمامش هم داده دست خودت، این میشه حق. اما اگه زمامش رو دست خودش نگه داشته این میشه حکم، به تو نداده که بتونی اسقاطش کنی، بتونی معامله کنی باهاش، عوض در معامله قرارش بدی، جز دارایی های تو نمیشه، این جز احکامه. این بحث ما از سقریات همین بحثه. آیا این مالک که بعد از اطلاعش بر این که ما مالش رو صدقه دادیم میتونه بیاد سراغ ما یقی ما رو بگیره عوض بخواد؟ این جواز رجوع با ما جواز حقیه تا ورثه‌ش هم بتونن همین کار رو بکنن، یا حکمیه تا مخصوص خودش باشه؟ شارع برای او حکم کرده، برای ورثه‌ش که حکم نکرده. حکمی که در برای این هست که نمیشه به ورثه برسه. مثلا ورثه حکم چیزی نیست که ارث ببرن، حکم جزء دارایی ها نیست که ارث ببرن. میگیم ولو مات المالک، مالکی که میتونست بیاد از متصدق خسارت بگیره، او مرده قبل از این که خسارت بگیره یا رد کنه صدقه، تو اصلا نفهمیده بود که تو صدقه دادی، تو رو بشناسه و بیا سراغت. ففی قیام وارثه مقامه فی اجازت تصدق و رد تصدق و گرفتن خسارت، که اگر صدقه رو رد کنن خسارت بگیرن. میگه ففی قیام وارثه مقامه وجه قوی. اولا وجهان دو احتماله، سر وجهان هم اینه که ببینیم این جواز رجوعی که برای مالک بود چه رقم جواز رجوعیه، حقیه تا برسه به اونا، حکمیه تا نرسه. شیخ انصاری میگه ظاهرا این جواز جواز حقیه. جوازهای رجوع متعلق به ایشون میگه ها، خیلی دقت کنید، فعلا شیخ اینجور میگه، میگه جوازهای مربوط به اموال جز حقوقه. پس چرا در هبه؟ احسن، بله، خب این نقض خوبیه، مگر هبه از جوازهای مربوط به اموال نیست؟ چرا واهب خودش فقط میتونه ورثش نمیتونن؟ ما باید بحث رو متمرکز کنیم سر اینکه این از حقوق یا از احکام. اگر معلوم شد از حقوق، بله میتونه اسم ببره. اگر دو احتمالی بمونه، اینا رو دقت کنید و خیلی ریشه ای به مطلب نگاه کنید، اگر معلوم بشه از احکام ارث برده نمیشه، معلوم بشه از حقوق ورثه جانشین مورث میشن ارث میبرن، اگر مشکوک بمونه که انصافا مشکوکه، تمسک به ادله ما ترکه المیت من مال او حق فلوارثه، تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیله، غلطه. اصلا این جزء ترکه است این جوازه؟ اگر از حقوق باشه جزء ما ترکه المیته، جزء احکام باشه که جزء ما ترکه نیست. تمسک به ادله ارث غلطه، چون تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. حازم ما ترکه المیت اول کلامه، شاید از احکام باشه، لذا رجوع به اصل میکنیم. اصل عدم جواز رجوع اوناس به این چی بخوان بیار خسارت بگیرم، اصل براعت زمبه اینه. تمسک به دلیل است در شبهه موضوعیه یا مصداقیه خود دلیل، چون موضوع ادله ارث ما ترکه المیته. ما ترکه یعنی دارایی ها، باید اصلا جز دارایی ها بود اول کلامه، شاید حکم باده جز دارایی ها نباشه. حالا شیخ میفهمد احتمال قوی دارد بگیم بله ورثه قائم مقام میشن. چرا؟ لأن ذالک، برای اینکه این قیام الورثه مقام المورث، لأن ذالک اینجوری بگید، ذالک رو بگید این رجوع مالک، این رجوع مالک، ذالک رو معنا کنید به رجوع مالک، از قبیل حقوق متعلقه به امواله، فیورثه به ارث برده میشه، مثل غیر این حق از حقوق، مثل حق و شفعه، حق و شفعه به ارث برده میشه، مثل حق و تهجیر، مثل حق خیار. ولی با یحتمل العدم، این یحتملو به نظر بیاد خیلی قویه، چون اون وجهون قویون لأن ذالک من قبیل الحقوق، من قبیل فایده نداره، باید بگید من الحقوق. من قبیل از کجا میگید؟ از قبیله. خب جواز رجوع در هبرم بگید از قبیله. اصلا اینکه ما بگیم جوازهای مربوط به اموال جز حقوقانی درست نیست. بسیار از جوازهای مربوط به اموال جز احکامه. میگه یحتمل و عدم. حالا عبارتشو دقت بفرمایید، لفرض لزوم تصدق به نسبه الالعین. حالا دیگه میذاریم جلسه های بعد یک تعبیر تو متن داره، این تعبیر اضافه بر حرفایی که گفتیم. از خارج این مقدار عرض کردیم، گفتیم ما احتمال میدیم یه از احکام باشه جواز رجوع مالک، یه از احکام باشه مثل جواز رجوع واهب باشه، و جواز رجوع در هبه رو که ورثه به ارث نمیبرن، بچه‌هاش نمیتونن بیان بگن پدر ما زمین رو به تو هبه کرد پس بده، خودش میتونست پس بگیره، ورثه نمیتونن. و اینجا انشالله جلسه بعد خواهیم گفت، اتفاقا قرینه هم داریم که این جزء احکامه. قرینش اینه که اگر اون عین موجود باشه دست فقیر، نمیتونه بره، مالک خودش هم نمیتونه بره پس بگیره. فرشی که ما صدقه دادیم دست فقیر موجوده، مالک پیدا شد، نمیتونه عین رو پس بگیره، فقط میتونه بیا سراغ ما غرامت بگیره. این به خوبی نشون میده که این جزء احکامه. اگر جزء حقوق میبود، خود مال او هست، باید مالش رو میتونست پس بگیره. منوشه حکم شرعی و تعبدی، حکم شرعی و تعبدی و محض مع وجود العین لا یرجع الی العین بل یطلب غرامت را. این حکم شرعی تعبدی محض، باید قدر یقینیش رو بگید که خود مالکه، ورثه این حکم رو دارد یا نه. اول کلام اصلا تمسک به عدلی ارث فیورثو، این فیورثو یعنی تمسک به عدلی ارث، ما ترک المیت فلوارثه، این غلطه. اصلا این ما ترکهویه. خدا ان شاء الله جلسه بعد وقتی الحاق حکمی همیشه داشته باشید، در الحاقات حکمی باید قبل یقینی رو گرفت، نه بیشتر از او. بیشتر از او دلیل میخواد. حالا اگر گفتیم ملحق به صدقه است، در اصل زمان ملحق به صدقه است، در خصوصیات دیگه ملحق به صدقه است، اونو باز دلیل میخواد، باید از دلیل بر بیاد، ظهوری داشته باشه. حالا ارز کردیم رو حساب این که ما روایت مرسله سرائر را بپذیریم، یا روایت حفص ابن قیاس رو ازش القای خصوصیت کنیم، وقت دلیل داریم، وگرنه اصل زمان هم دلیل نداره، اصل زمان هم دلیل نداره.
استاد سوال دیگه، استاد این که حالا وقتی مالک، حالا هم شاید جلوتر بخونیم، وقتی مالک متوجه مال متصدق شد، این خودش که متضاد داره، این باید فوراً اقدام بکنه یا نه این تأخیرش؟
اگر از حقوق، اگر از احکام باشه، این باز دار بدار همینه. اگر این جواز رجوع از احکام باشه، تأخیرش هم جایزه. از حقوق باشه، حقوق رو معمولاً میگن اگر شک دارید فوریه و عدد تلاقی، باید بگید فوریه. مثل حق و شفعه رو
دیگه از احکام باشه ولی؟
از احکام باشه نه. مثل جواز رجوع واحد در هبه است دیگه، من فرش هبه کردم دوزی
امروز ازش بگیرم یه پس بگیرم،
هر وقت دلم خواست میکنم برم پس بگیرم. همون که از حقوق باشه، حقوق امرش دایره بین فور و تبقیر.